پیمان دمیری خیلی خوبه برای لومه که کلک لازم میخوریم خیلی نظر باشیم یه دو هم چیده دیگه چی میگم چشمان دارم چکی اصلا بعد چی کار میخواید بکنید نه که چی کار بکنید و چی میخواید بخونید و یه اطلاع داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان امیر المومنین علی علیه السلام المسئلتو خباء العیوب و من رضی عن نفسهی کثرت ساخط علی. سوال کردن وسیله پوشاندن عیب هاست. خبا یعنی چیزی که باش میپوشونن یه چیزی. سوال کردن مرادم پرسش کردن. پرسش کردن وسیله پوشاندن عیب هاست. و من رضی عن نفسه، کسی هم که از خود راضی باشه خیلی ها نسبت بهش سخط و غضب دارن. آدم از خود راضی رو نوع مردم دوستش ندارن، میگن فلانی از خود راضیه. این چیز دیگه مجربیه، احتیاج به دلیل نداره. ولی این که حضرت میفرمان المسئله تو خباء العیوب، این خباء العیوب برعکس چیزیه که مردم فکر میکنن. میگه برو سوال کن، میگه زشته، اون موقع میگه طرف بلد نیست. یعنی این که بخواد سوال کنه و لو بره که بلد نیست، این خیلی برای سنگین تره تا این که سوال کنه و بلد بشه. و من خودم خیلی چیزای ساده رو گاهی بعضی موقع نمیدونستم خجالت کشیدم برم سوال کنم. خیلی ساده ها، یعنی بگی شد بخنده میشه دیگه، پیش میاد. ما خودم همش اینجوری شدیم، مثلا خیلی چیزای خوب میدونیم و یه چیز ساده رو آدم نمیدونه. ولی خب آدم بپرسه اشکال نداره. حالا نهایت نهایتش اینه که هر کسی هم نپرسه بالاخره بپرسه. یکی که حالا نهایت یکم بهش بخنده، یکی که یا مثلا سمش نمیخنده، ولی دیگه بهتره این که یه جا اینجا لو بره، یه جای بدتر مثلا توی مجلسی چیزی اشتباه کنه خیلی بد میشه اونجوری. خلاصا مواظب باشین مثلا دیگه. از سوال پرسیدن آر نیست، یعنی ندونستن آره. سوال پرسیدن خب تو چی؟ دیگه اون عبارتش فهم میکنی دیگه. این خبا بود، خبا با همزه آخرش احتمالا همین باشه. خب بود بلند دیگه این تنکی سرش نه غزه متعدی نفسه است. آخه از فعل خودش نیست، از مثل معادلش هم خیلی نیست. یعقوبونه معادلش نیست. لحظ یعنی نگاه کردن عملا، فیغز یعنی نگاه نکردن. چجور نوشته بودن؟ خیلی خلاف ظاهر. حالا نمیتونم علمی ردش کنم، خود فکر کنم، ولی نمیچستم ظاهرم مخلوم به. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله ما دو تا علم رو تموم کردیم تو یه سال. سه تا علم خوندن خودش هنره. دو تا علم تموم شد، وارد علم بعدی انشاءالله میخواییم میشیم. خب سه هفته داریم، 18 جلسه حداقل. بعدی هم از اول تا آخرش 53 صفحه تقریبا، یعنی با حذف تمرین ها و مثلا اصلا یکی دو تا بیشتر تمرین نداره، حدود 53 صفحه است دیگه. ما اگه بتونیم روزی دو صفحه و نیم بخونیم انشالله تو همین مدت عادی تموم میشه. اگر هم نهایت یه چند جلسه ایمون 3-4 جلسه جبرانی میذاریم تموم کنیم دیگه. یعنی انشالله خیلی چی نمیگم، تو مصمی ما خیلی عقب تر این چیزا بودیم، یعنی با اینکه جبرانی هم گذاشت بودیم بازم نصف بعدی به زور تموم شد دیگه. ولی اینجا الحمدلله وضعمون بهتره. بعد عرض به خدمت که شما میخواهید تو 20 جلسه یه علم بخونید. شاید فکر نمیکردید بتونید تو 20 جلسه یه علم کامل هم هست. یعنی انصافا بعضی مطالبی هم که جواهر داره از متول بیشتره. هم شعراش احیانا بیشتره گاهی. شاید مثالش هم اون عنوانش، مثلا یه عنوانی ممکنه تو جواهر باشه اصلا این عنوان تو متبل نیومده، چون بدیعیات در حقیقت تا فکر کنم 178 تا بردم. شما الان فهرست رو نگاه کنید شاید ما 30 40 تا بخونیم عنوان، تو متبل شاید 20 30 تا باشه، ولی بدیعیات اصلا کتابای مستقل نوشتن 100 خورده ای بردم، 100 خورده ای مثلا صنعت، چون زیبایی کلامه دیگه. علم بدیع حالا الان تعریفش رو می‌خونیم، مربوط به زیبایی کلام میشه، حالا انواع اقسام میشه این کلام زیبا آورد، حالا جورهای مختصی 40 مدل ما اینجا میخواییم بخونیم، بخشش محسنات لفظیه است، بخشش محسنات معنویه است، ولی منحصر به اینا نمیشه. لذا جواهر از جهت تعداد محسنات بیشتر از متول داره، از جهت شاد مثلا بیشتر داره. خب بله متول بعضی جاها دقیق تره که اونا را حالا نوان آدرس میدیم، لذا ما خودمون که متول رو میخوندیم بدیشو نخوندیم، ولی خب خونده بشه بهتره. ولی خب من دیگه چون جواهر رو پارسالم میگفتم و امسالم هست دیگه کنارش متول نگاه میکنم، مطالبش انسان استخراج کنه. غرض این که این یه دوره قشنگ بدیش واسه رفته، بعضی مطالبش هم لازمه. تو این 18 جلسه سعی کنید یه جلسه هم غیبت نکنید، چون بعضی از مباحثش حالا الان نمیگم لو نره، خب حالا بگم اون جلسه طرف غیبت نکنه یه جلسه دیگه، حتی المقدور یه موقع اگرم خیلی کار ضرور پیش اومد حتما ضبط کنید، چون بعضیش خیلی مهمه. درسته که مربوط به زیبایی کلام میشه که بگه حالا ما اصلش یاد گرفتیم دیگه، حالا می‌خوایم کلامو خوشگل بگیم چیکار، جدا از علم و امتحان و این بحثا بعضیش تو معنا هم تاثیر داره، یعنی فقط اینجوری نیست که کلامو زیبا کنه. یکی از مباحث مباحث تجرید بعدم میاد، خیلی مهمه، خیلی مهمه، یه جلسهش ارزش داره بنده 10 20 جلسه. اینا رو حتما شرکت کنین ان شاء الله، میگم دیگه حالا آخر سال بالاخره کمی حوصله همون میتونه سر بره، ولی انشالله که غیبت نباشه این بنام خودتون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتون میفرمان البدیع و لغتن المخترع الموجد و علا غیر مثال سابق و هو مأخوذ و مشتق من قولهم بدع الشیعه و ابدعه، یعنی اخترعه لا علا مثال، و اصطلاحا هو علم یعرف به الوجوه و المزایا التي تزید الكلام حسنا و تلاوتا و تلاوتا و تلاوتا ستاش اومده و تکسوه بهاءا رونقا بعد بلاغته. اینجا من یه شعری دو بیت نوشتم، همون شعری دو بیتی میگه این علم بدیع را بیانی دیگر است. بحبه هست بگیم وین گنج معانی ز جهانی دیگر است، ما و تو خموش و گوهری می داند کین در و گوهر ز بحر و کانی دیگر است. این دیگه یعنی میگه مثل علم معانی و بیان است، این یه چیز دیگه است. الحمدلله چون علم بدیع هم هست علم شیرینیه، یعنی انسان حوصله‌اش خیلی سر نمیره تو مباحث مشکلی که قبلا داشتیم اونجوری نیست. ایشون مقدمتاً تو مقدمه سه تا مطلب میفرمان، یکی این که بدیع در لغت چیه، در اصطلاح چیه و واضحش کی بوده. بعدش هم میگه دو باب در این علم هست و یک خاتمه. بعدی میفرمان لغتاً المخترع الموجد و علا غیر مثال سابق، یک چیزی که اختراع شده مخترعه و ایجاد شده بدون اینکه الگویی قبلا داشته باشه. شما خانمایی که خیاطی میخوان بکنن، تازه مثلا اونایی که خیاط میخوان بشن، یه الگو دارن دیگه، اصلا بهش میگن الگو. یه الگو میذارن، این صابون چیزا رو میذارن اینجوری میکشن و اینا، الگو میذارن جلوشون، عین اون الگو رو در میارن، درسته؟ یا آشپز هم اینجوری کتاب آشپزی رو میاره جلوش، عین اون الگویی که قبلا بوده در میاره. ولی یکی میاد یه غذایی درست میکنه جدیده، هیچ الگوی سابقی نداره، یا یه لباسی میدوزه جدیده، هیچ الگویی نداره، یعنی هیچ الگوی پیروی نکرده، یعنی قوه مخیلهشو به کار انداخته تونسته چیز جدید درست کنه. کما اینکه امروز هم تو اخبار مشاهده میکنید دیگه، بالاخره فناوری هر روز چیز جدید داره اختراع میشه، شاید سابقه هم نداشته، مثلا یه چیز جدید اختراع شده که مثلا باعث میشه که همین بنزین مثلا کاهش پیدا کنه تو ماشین. خب اون اولین کسی که اختراع کرده سابقه نداشته، یا برق اختراع شد قبلش سابقه نبوده، تلفن اختراع شد قبلش سابقه نبوده، اینا رو بهش میگن بدیع. بزنین المخترع الموجد. البته الموجد علی غیر مثال سابق تقریبا میشه قید توضیحی، منتها تصریح میخواد بکنه که مخترع مخترعی نیست که الگو داشته باشه. پس چیزی که جدید اختراع شده و الگو، مثال همون الگویی نداشته، اینو بشه بدی. خب این از جهت معناش. اشتقاقش هم ایشون میفرماد از بدع الشیء و ابدعه گرفته شده، یعنی اخترعه لا علی مثال. اگر از بدع الشیء گرفته شده باشه، خب چون بدع متعدیه بدیع میشه فعیل به معنای مفعول، یعنی بدیع میشه مبدوع، مثل جریح میشه مجروح. خب ما فعیل به معنی مفعول داریم، جریح مجروح اینا. اگر از ابدعه گرفته شده باشه که اینم تو لغت اومده، با اینکه ظاهرش ثلاثی مجرد این مزیده، ولی فعیل از ابدعه اگه بدی گرفته شده باشه میشه به معنای مبدع. فعیل معنی مفعل داریم، فعیل معنی مفعل یا نه؟ نظیر کسی میتونه برش سراغ داره؟ فعیل معنی مفعل. رضیه مثال تو شرح کافیه میزنه، من قبلا رو دیدم. نه اسیر ظاهرن به هم معنی از اثر گرفته میشه. شما یعنی باید یه فعیل پیدا کنید که فعلش از باب افعاله و یعنی مفعل باشه. میم مسیر که بصیرم که از بصوره، تازه از افسرم باشه میشه یعنی مفسر. یعنی بصیر کسی بیناه، اسم مفعول مخواهی میشه. مثالش و القرآن الحکیم. حکیم به چه معنی؟ دو تا احتمال دادن، یه احتمال قویش اینه که به معنی محکمه، کتاب احکمت آیاته. القرآن الحکیم یعنی قرآن محکم، پس حکیم به معنی محکم. اینو میخواید البته تو حاشیه جواهر نوشته ها، اینو میخواید زیر همون نوشته البدی فعیل به معنی مفعل، شما بنویسید کل حکیم به معنی المحکم مفعل، او به معنی مفعول بنویسید کل جریح به معنی المجبور. یه نکته جالبی هم تو حاشیه نوشته، اینم استطرادی نوشته، که گاهی به معنی اصلا مفعل میاد فعیل، مثل چی؟ به همین بدیع السماوات و الارض. خدا نو نیست که، خدا نو کننده و اختراع کننده آسمان ها و زمینه. لذا بدیعی که تو آیه قرآن اومده بدیع السماوات و الارض یعنی مبدعها. خب فعیل به معنی مفعل چی اومده یا نه؟ غیر این دیگه، خواهیم نظیر پیدا کنیم برش. مثل نذیر با ذال. نذیر به معنی منذر، انذار از انذار میاد دیگه، پس اونم بنویسید که نذیر به معنی منذر. چرا ممکنه بشه اگر شفقه نیومده باشه؟ ولی یه مثال دیگه ذهن اومد، شبیه به معنی مشبه یا مشابه. مثال داره تموم شدین. و اصطلاحاً هو علم یعرف بهی به الوجوه و المزایا التي تزید الكلام حسنا و تلاوه. اصطلاحاً بدی یک علمیه که ما به واسطه این علم، قبلا هم گفتیم قول حق اینه که این علم مراد چیه؟ اصول و قواعد. وقتی میگیم بدی علمی است، یعنی اصول و قواعدی که به واسطه این اصول و قواعد وجوه یعنی طرق و مزیت ها و فضائلی که باعث میشه کلام نیکو باشه، ما اینا رو بتونیم بشناسیم. تلاوم به همون معنی حسن و رونقه. پس اون طرق و فضیلت هایی که به کلام زیبایی و جمال میبخشه، ما به واسطه این علم بدی اونو میشناسیم. و تکسوح و بهاءن و رونقا. تکسوح ها اصل منش اینجا استعاره است، یعنی که میپوشاند به آن کلام بها و رونق و درخشندگی، یعنی این که در حقیقت به معنی توتیه، یعنی به این کلام زیبایی میده، جمال میده، جلوه میده. شما نهج البلاغه یا قرآن اصلا واقعا یه جذابیتش به خاطر همین الفاظشه. حتی قرآن که راحت تر حفظش به خاطر اون فوق‌العاده‌ای در حقیقت اسلوبشه. نهج البلاغه چرا نمیشه سخت انسان میخونه بعد حفظ کنه دوباره سریع یادش میره، با اینکه اونم خیلی زیباست، ولی خب این زیبایی خیلی مهمه. یعنی یه چیز زیبا نباشه انسان اصلا جلب توجه نمیکنه دیگه، حالا تو هر چقدر معارفش مثلا بالاتر باشه. خیلی چی موقعی که اینا بلاغا رو به خودشون جذب میکرد خیلی شنی معلول همین زیبایی ظاهری قرآنه که قشنگه. بعد منتها ایشون میگه ما که میگیم که این بدی یک علمیه که جهات زیبایی معنوی یا لفظی کلام رو به ما میفهمونه، منتها همه اینا باید چی باشه؟ بعد بلاغته. چرا؟ چون مثل در حقیقت یک مثلا یادم اون موقع ما 4 سال پیش بود، یکی از آشناهامون یه رنو داشت مدل 6 دیده بودید چی بکنم، یادم موقع با رنو میمدم اینجا قرمز رنگ بود اینا، ما جوگیر شدیم اینو داد دست ما، یه مدتی 1-2 سال دست ما بود، حالا برای ما هم نبود دست ما بود اینا. بعد من اون موقع جوگیر شدم، این خب خیلی کثیف بود، بردمش کارواش. آه رنو آنه مثلا چی؟ همه ماشینه مدل مثلا میانم ما یه مدل رو مدل 6. بعد نگو این از تو داغونه، یعنی نه فنیش درسته هیچ، یعنی داغونه، یه عالمه تعمیرات میخواد. منم هیچ چی اینا رو خبر نداشتم، ماشین تا الان نداشتم، اینو بردم کارواش قشنگ شسته، اینا 3-4 تومن پولشون موقع دادیم حساب قشنگ شد، اومد بیرون گفتیم عجب ماشینی شد. بعد یادم با آقای آقرمی شب نیمه شبان زدیم گذاشتیم بیرون، بنده خدا ما میرفتیم تو را چندی بر آقای آقرمی پیاده شدیم، ماشین هول بده منم هول بده، ای گیر میکردیم ماشین هول میدادیم، ماشین تعمیر خوشگه ای ولی باید هولش بده. این یاد بعد بلاغته، یاد اونجا افتادم. الان ماشینی که داخلش خرابه، حالا ببر به کار باش، حالا ببر رنگش بده، ببر بهش نمیدونم شیشاش رو دودی کن، 1000 تا برای چرخاش اسپورت کن، نمیدونم خود ماشین اسپورت کن. خلاصه اینجوری نمیشه، باید اول خود ذات کلام خوب باشه. بلاغت چی بود؟ بلاغت گفتیم مستلزم فصاحته. ما اول باید کلاممون فصیح باشه، بعد مطابق با مقتضی حال باشه، بعد قشنگ باشه. میشه ها کلام قشنگ باشه، یعنی شما یه کلام بیاره خیلی قشنگ ولی بلاغت نداشته باشه، خب مطابق مقتضی حال نباشه، فصیح نباشه، خب این ارزش بلاغی نداره. میگم فقط چقدر اون قیافش زیباست، یه خری که آرایشش کنید مثل جلوی منظر همه ببینن فایده نداره. از این بعد بلاغته اگر خواستید بدی رو تعریف کنیم، بعد بلاغته خیلی مهمه، یادتون نره. واضحش کی بوده؟ واضح بدی یعنی همون مدونش، اونی که جمع آوری کرده. خب از اول که شروع میکنیم، یه عبدالله ابن المعتزل، معتزل عباسی، المتوفا سنه 296 هجری، هجری قمری، عبدالله ابن المعتز عباسی که متوفای 296 هجری قمری بوده. بعد میگه ثم مقتفا اثره، یعنی پیروی کرد از دنبالش، فی اثرهی قدامت ابن جعفر الکاتب که متوفای 298 بوده، یعنی 2 سال بعدش مرده. فزاد علیها، خب مثلا نمیدونم عبدالله ابن معتز حالا فرض کنید 10 تا 20 آورده سند، بعد اونم اومده بیشترش کرده. ثم الف فیه کثیرون، بعد همین جوری که پی در پی علما میمدن بیشترش کردن، مبسوطترش کردن، که ابی هلال العسکری، خب ایشون هم کتاب نمیش متوفاش نمیدونم چنده، و ابن رشیق القیروانی یا ابن رشیق القیروانی، نمیدونم رشیق یا رشیق نمیدونم چیه، ولی قیروانیش درسته، قیروانی و ابن رشیق یا رشیق القیروانی، متوفای 463. و صفی الدین الحلی متوفای 750، به ترتیب داره میره ها. و ابن حجت الحموی متوفای 837 که با جای فتوی حدود بله دیگه 6-7 سال پیش با هم رفتونیم نمایشگاه تهران، بعد جواهری 6 سال پیش نبود که الان خیلی رفتنی نیست، اوضاعش خیلی خرابه متاسفانه. بعد اونجا حاج آقا دنبال این کتاب میگشت، این ابن حجه حموی کتابشو خرید، ظاهرن 5 جلد بود، اسمش حالا خزانه الادب، بله خزانه الادب، 5 جلد بود، حاجای کتو اونجا این کتابو خرید یادم من، و 5 جلد بود تو بدی، 5 جلد در مورد بدی و مفصل شعرها رو آورده، خیلی جالبه. اینو لذا اونجا این کتاب ابن حجی همه به خزانه سر جدا کتابای خوب هست. الان ممکن تو نمایشگاه باشه یا تو بیرون. یک کتابم داره کشف اللسام عن وجه توریت و الاستخدام، یعنی دو تا صنعت تو یک کتاب آورده. این خیلی جا داره برای کار کردن، چیز خوبه. خب اینم متوفای 837 و غیرهم و غیرهم به منزاد و فی انواعهی و نظم و فیها قصائد تعرف و بالبدیهیات. یه عده بعدن اومدن یک شعرهایی رو به نظم کشیدن به اسم بدیعیات که اومدن ببینید هنر نمایی کردن ها، یعنی با هر بیت شعر یه صنعت بدی رو تو هر بیت پیاده کردن. مثلا طرف 100 بیت گفته 100 تا صنعت بدی تو این شعر پیاده شده. از جمله اون کساب شاید باورتون نشه چیزه، این سید علی خان مدنیه، یه کتاب داره اسم بدیعیات، حدود 150 بیت و 150 صنعت بدی رو تو هر بیتش، یعنی هر بیتش یه صنعت بدی رو پیاده کرده و اون کتاب رو شرحش کرده، یه همچین قدرتی داشته ها. 150 تا بیت تقریبا گفته که 150 تا صنعت بدی رو اونجا پیادهش کرده. سید علی خان از اجل علما، از عرفا، از چیز بوده. بعد لذا اینم کتابش حالا دیگه متاسفانه ما خیلی چاپ درسته بشه پیدا نکردیم، یکی بند خدا یه جا پیدا کرده بود داد حالا کپی گرفت و اینا. خب بعد همینجوری دیگه حالا بالاخره بازم کتاب وجود داره، همینا فعلا کافی. و فی هذا الباب بابان و خاتمه، در این علم و فی هذا العلم بابان و خاتمه، دو تا باب هست و یک خاتمه. دو تا بابش به خاطر اینه که ما که گفتیم که این علم به کلام زیبایی میده، یه زیباییش مربوط به لفظ میشه. تو متول میگه نه لفظ تنها، گاهی لفظ به علاوه معناست، منتها بیشتر نظر رو لفظه. فقط همین که سج باشه اینا اندازه هم باشن بیشتر نظر به لفظه، یه دش مربوط به معنا میشه، خیلی با لفظ دار نداره. حالا بلعرز لفظم زیبا کنه یه بحث دیگه، ولی مقصود اصلی تو بعض از این محسنات لفظه، تو بعضیش معناست. ما اول از محسنات معنویه شروع میکنیم، بر همین دو تا باب خاتمه هم که در سرقات شعریه و اینا اونم بعد انشالله میخونیم. الباب الاول فی المحسنات المعنویه، اینا رو با کسر رسید، محسنات یعنی چیزایی که زینیکو میکنن و زیبایی میدن منتها معنوی، یعنی مقصود به ذات اولا و به ذات معنا. اولین صنعت التوریه، میفرمان التوریه لغتا مصدر و ریت الخبره توریتا اذا سترته و اظهرت غیره. شما میگی ریت الخبره، خب مصدر ناقص از باب تفعیل بر وضع تفعله میاد دیگه. اذا سترته و ریت الخبر یعنی چی؟ توریه کردم خبر، یعنی پنهان کردم و چیز دیگر رو اظهار کردم. ببینید دقت کنید، توریه از ورا مشتقه. ورا به چه معناست؟ پشت. شما یه چیز رو پشت قرار بدید ظاهرش نکنی میشه ورا. لذا توریه از ورا، لذا توریه ای که تو میگن فلانی توریه کرد، توریه کرد یعنی مثلا یه جوری گفت که نه دروغ بشه نه راست بشه، یعنی اون راست و تابلوش نکرد، پشت یه چیزی مخفیش کرد، یه جوری گفت که طرف مثلا فکر کنه اون چیزی که ظاهر کرده اونه قضیه. توریه ای که در فقه و عرف و نمیدونم اینجور تا حالا شنیدید تو کلامه، این توریه ای که تو صنعت بدی داریم میخونیم تو مفرده. لذا تعریف میکنه ایشون، میگه هیه ان یذکر المتکلم لفظن مفردا. اون توریه ای که مثلا میگن آقا توریه گناه یا گناه نیست، دروغ دروغ نیست، میشه توریه کردینا، این توریه ها معمولا تو جمله، یه جمله شما میگی توریه میکنی، ولی این توریه ای که ما اینجا میکنیم اون توریه نیست، این یه توریه، اون با اون توریه فهم میکنه، این لفظ مفرده. لذا میفرماید یه ان یذکر المتکلم لفظا مفردا له معنیان، یه لفظ مفرد ذکر میکنه که دوتا معنا داره. احدهما قریب غیر مقصود و دلالت اللفظ علیه ظاهره، و الاخر بعید مقصود و دلالت اللفظ علیه خفیه. یه لفظ دوتا معنا داره، دقت کنید، دوتا معنا داله. اینجا چی نوشتیم؟ حالا اینجا من ننوشتم ظاهرا این دو تا معنا ظاهرا لزوما حتما که دو تا معنا مشترک لفظی باشه لازم نیست. دقت کنید، این که میگه یه لفظی دو تا معنا داشته باشه میتونه یه معنیش معنای مجازی مشهور باشه، یه معنیش معنای مثلا حقیقی باشه، یکیش حقیقت لغوی باشه، یکیش حقیقت عرفی باشه، یه جوری باشه که بالاخره تو عرف دو تا معنا براش قائل باشن ولی مشترک لفظی نباشه. نه بعض هم شده باشه، بعض ثانوی شده باشه یا مشهور باشه، یه جوری که خیلی احتیاج به قرینه نباشه. بله، یه موقع معنی مجازی طوریه که اصلا به ذهن نمیاد. خب اینجا ما دنبال یه چیزی هستیم که به ذهن بیاد، بعد اینجا هم قرینه طرف میذاره، میتونه هم معنی مجازی رو اراده کنه. لذا لزوما حتما این دو معنا باید دو معنای موضوع له ابتدای لفظ باشن، این شرط نیست. یکی از این دو معنا غریبه. غریبه به چی غریبه؟ به ذهن غریبه، ذهن زودتر این معنا رو میگیره ولی مقصود نیست. و دلالت اللفظ علیه ظاهره، این دلالت اللفظ علیه ظاهره منشأ قربه، چون دلالت لفظ برش ظاهره غریبه، یعنی چون ما وقتی لفظ رو میشنویم اولی معنایی که به ذهنمون میاد اینه ولی متکلم اینو نمیخواد بگه، ولی اون یکی معنا بعیده، یعنی از ذهن دورتره. نه بعید به معنی اینکه نمیشه این باشه، بعید اینکه میگه که از ذهن دورتره ولی همونو متکلم اراده کرده، مقصودون. و دلالت اللفظ علیه خفیه، دلالت لفظ برش خفیه، مخفیه، تابلو نیست. خب نتیجه میشه که فیتوهم الصامع الاول وهله انه یرید المعنى القریب و هو انما یرید المعنى البعید بقرینه تشیر الیه ولا تظهره و یستره عن غیر المتیقظ الفتن. یعنی صامع وقتی اون لفظ رو میشنوه لاول وهله، در همون اولین وهله، در اولین برخوردی که با این لفظ داره، فکر میکنه که متکلم معنای نزدیک و قریب رو اراده کرده، در حالی که متکلم اون معنای بعید رو اراده کرده، منتهی یه قرینه گذاشته. باید قرینه بذاره، چون انسان وقتی قرینه نباشه اول همون معنایی که تابلو به ذهن میاد اون میاد جلو. اگه جناب متکلم تو اون معنایی که مقصودت پشت این معنا قایم کردی دوره، باید یه قرینه بذاری. میگه قرینه میذارم، میگه قرینه باید تابلو بشه، میگه تو مثلا به قول معروف عریض القفایی من چیکار کنم؟ میگه من برای یک نفر قرینه میذارم که خوب بگیره، سریع بگیره. یعنی یه قرینه میذاره که اون قرینه تابلو نباشه، یعنی کسی حواسش نباشه نمیفهمه، فکر میکنه همین مراده. یعنی هنرش همینجاست، قرینه تابلو نیست. تابلو باشه خب هر کسی پا میشه دیگه صنعت بعدی نمیشه که، هر کسی پا میشه اینو میفهمه. میگه به قرینه تشیر الی، این قرینه اشاره میکنه به اون معنای دور، ولا تظهره، تابلوش نمیکنه، یعنی خیلی ظاهرش نمیکنه. و یستره عن غیر المتیقظ الفتن، متکلم این معنای بعید رو از غیر متیقظ فتن، متیقظ یعنی آدم زیرک، هوشیار، باهوش، اینو در حقیقت میپوشاند که اگر کسی بخواد بفهمه اون آدم باهوش و زیرک بفهمه. که قوله تعالی، یکی از آیه قرآن مثال میزنه، و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. شما وقتی جرح جراحت رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میاد چیه؟ زخمی کردن. جرحتم فعلش از جراحت و جرح مشتق، یعنی زخمی کردن. اگه بخوایم آیه رو اینجوری معنی کنیم، میگه خداوند کسی که شما رو در شب روحاتون رو میگیره و یعلم ما جرحتم بالنهار، و آنچه که زخمی کردید، خرابکاری کردید تو طول روز، زدید یه نفر رو در و داغون کردید، اونو میدونه. میدونه خلاصه بلای سر کسی در آورد، خود اونا رو میدونه. خب طرف اینجوری معنا میکنه، فکر میکنم همین مراده، در حالی که مراد از این جرحتم به معنی کسبتمه. یکی از معانی جرحتم تو لغت به معنی کسبتمه، به قرینه مقابله که خدا شب انسانو میگیره و تو طول روز کارهاشو میدونه. میخواد بگه تو طول روز شما هر کاری میکنید خدا میدونه، نمیخواد بگه شما میزنید کی رو، میزنید میکشید کی رو، مثلا خدشه بهش میزنید کی رو، به قول معروف جراحت بهش وارد میکنید، میدونه. اصلا خصوصیتی تو مقام نداره، یعنی طرف یک کمی زرنگ باشه میفهمه که اینجا جرحتم کاری با جراحت نداره، بلکه جرحتم معنی کسبتمه. یعنی و یعلم ما کسبتم بالجوارح، این وجه تسمیهش همین میشه که چرا جرحتم معنی کسبتم میگن. یعنی در حقیقت و یعلم ما کسبتم بالجواره فنهار فنهاری فنهار. شما اگه این تو شما مجلسی دیدین کسبتون نوشته بود، وجه تسمیهش همینه، کسبتون بالجوارح. جوارح به چی میگن؟ دست و پا دیگه. یعنی اصلا کارهایی که با دست و پاش انجام میده، چشم و اینا بهش میگن جوارح. لذا ایشون میگه اراد به قوله جرحتون معناه البعید و هو ارتکاب الذنوب. حالا کتاب اینجوری تعبیر کرده ولی اعمه. ارتکاب الذنوب معنی اصلی جرحتون گفتم، اونی که مقصود اینه کسبتون، هر کاری که کسب کردید. لذا این حتما لازم نیست ذنوب باشه، گناه باشه، ارتکاب ذنوب باشه. نه، قرینه ای نداریم برای کسب منفی. اونی که تو لغت نوشتن جرحه یعنی کسب بالجواره. چی؟ هم جواره رو میفهمونه آخه. نه نه، جواره رو میفهم. نوع کسب کار میگه با همین جواره، با همین دست خود، یعنی کارهای ظاهری که انجام دادید خدا میدونه. تناسب داره چون جرح از جارحه مشتقه. بچه هست میگه جارحه چیه؟ اگه شما اونجوری میگید پس ما همیشه باید با دست و پامون گناه کنیم. پس چرا عرب به دست و پا میگه جارحه؟ اون یعنی کاری فقط اینجا با این میخواد بگه با این جواره، جواره و اعضاتون شما این کارو میکنید. لذا این خیلی به من نمیچسبه به ارتکاب و ذنوب باشه. نه، کلیه. هر کاری که شما تو طول روز انجام میدید خدا میدونه. گناه میکنید، ثواب میکنید. بالاخره مگر اینکه یه قرینه خارجی تو آیه باشه، از جرحتم در نمیاد. یه قرینه خارجی باشه که میخواد بگه آقا گناهی که تو روز میکنید از خدا مخفی نیست. اگه این باشه قبوله. ولی بالاخره هر چی باشه، مراد از جرحتم کسبتمه بالجواره، نه معنای قریبش به معنی و هوا شق و فلجست. شق و فلجست همون زخمی کردن. خب پس ببینید یه بار دیگه میگم، اینجا جرحه دو معنا داره. یه معناش به معنای زخمی کردنه که این اول به ذهن میاد. یه معناش به معنای کسب کردن با جواره و اعضا، یعنی انسان با جواره و اعضاش کاری بکنه. این معنای دومیه که به ذهن میاد. متکلم هم همین معنای دوم اراده کرده. قرینش هم بر این که هیچ خصوصیت و تناسبی نداره معنای زخمی کردن اینجا. لذا طرف زرنگ باید باشه تا اینو بفهمه. والا یکی بگه آقا نه چه اشکال داره، میخواد بگه کی رو لتو پارش کردی، ما اونو میدونیم. این که آیه اینو نمیخواد فقط بگه که ولی اجل هاذا سمیت توریت و ایهامن و تخیلا. این باید قبلش میمد اینجا جوش اومده، مثال داره میزنه، میگه به خاطر همین که لعجل هاذا میخوره به اون سه چهار خط بالا از فی تبهم تا الفتن. به خاطر همین که گفتیم سام اینجوری فکر میکنه و اون میاد مخاطب متکلم اون معنای بعید و از غیر متحق از فتن پنهان میکنه، به خاطر همین به طوری ایهام و تخییل هم گفته میشود. بچه تصمیهش واضحه دیگه، چون به ذهن مخاطب میندازه که این معنای قریب مراده در حالی که معنای بعید مراده. چی؟ شق. شق یعنی اسم مصدره. شق به معنی اون مشقوقه. شق مصدره یعنی شق کردن، همون به معنی زخمی کردن. و که قول سراج الدین الوراق، اینم خیلی قشنگ گفته، میگه اسون و عدیم وجه ان اناسن لقاء الموت اندهم العدیبو و رب الشعر اندهمو بغیزو ولو واقا بهی لهمو حبیبو. اسونو یعنی حفظ میکنم و دور نگه میدارم. عدیم به معنی پوست صورته، البته با وجه که میاد به معنی پوست صورت میشه. عدیم یعنی پوست، وجه هم یعنی صورت، اوناس هم معلومه، لقاء الموت هم که مشخصه، ملاقات کردن با مرگ. عدیب هم به همون معنی عدیب خودمونه، میگه آقا عدیبه، رشتش ادبیاته، یعنی عدیبه دیگه، شعر میگه بالاخره، هنرمنده. رب و شعرم به معنی شاعره، رب و دار صاحبونه است، رب و شعر شاعره، رب و نمیدونم رب و کشتی چی میشه، رب و سفینه ناخدا، رب به هر چیزون صاحبش میشه دیگه، رب و شعر میشه شاعر. بغیز به معنی مبغوزه، وافا به معنی عطا، وافا یعنی عطا با همزه، عطا بیاید، با بهی که میاد به معنی میشه بیاورد. میگه من پوست صورتم را، کنایه از این که صورتم را بر میگردانم و اعراض میکنم و حفظ میکنم پوست صورتم را از مردمی که لقاء الموت عندهم العدیب، ملاقات مرگ نزد اینا ملاقات عدیبه. ببینید اینجا خیلی چیز داریم و بدی داریم، چی بیان، علم بیان داریم. اینجا اولا ایجاز هست داریم، لقاء العدیب هست شده، یعنی لقاء الموت عندهم لقاء العدیب. بعد تازه این تشبیه تشبیه مغلوبه، میگه من از اون مردمانی که وقتی عدیب میبینن انگار مرگ دیدن دوری میکنن. مثلا شما فرض کنید طرف چند تا نشسته، یه نفر داره اونجا میاد، اون مثل رسول الشر دیگه، یه نفر اونجا داره میاد، بیا ببین عدیب اومد الان هر چی حرف میزنه ما گیر میده. یعنی میگه اینا بعضی مردم هستن مثلا از عدیب خوششون نمیاد، یکی از فیلسوف خوششون نمیاد، یکی از فقیه خوششون، هر کی یه رشته. میگه آقا اینا یه عده مردم هستن از عدیب متنفرن، من از این مردمی که از عدیب متنفرن من اینا روگردانم. لذا میگه پوست صورتم رو از اون مردمی که لقاء عدیب، یعنی ملاقات کردن با شخص عدیب پیش اینا مثل ملاقات کردن با مرگه. این تشبیه هم تشبیه بلیغه، هم تشبیه مغلوبه، هم ایجاز هست داره. خیلی مبالغش زیاده، میگه لقاء الموت، نمیگه لقاء العدیب عندهم لقاء الموت، مغلوبش کرده، میگه وقتی مرگ میبینن انگار عدیب میبینن، در حالی که میخواد بگه وقتی عدیب میبینن انگار مرگ میبینن. و رب الشعر عندهم بغیضوا، و شاعر پیش اینا خیلی مبغوض است، شاعر متنفرن اینا. ولو وافا بهی لهمو حبیبو، اگرچه بیاره شعر رو برای اینا یه شخص محبوب. اونجا گفت بغیض، بغیض یعنی مبغوض، حبیب یعنی محبوب. ببین گول داره میزنه ما راها، مصره قبلی داشت بغیض یعنی مبغوض، حبیب یعنی چی؟ محبوب. میگه ولو یه آدمی که دوستش داره، محبوب، محبوب این آقا، اونم شعر بیاره اونم باز قبول نمیکنه. حتی اگر یک شخص محبوبی شعر بیاره بازم آقا از شعر بدش میاد. این چه قشنگ معنی شد؟ ولی مراد نیست. معنایی که ما از حبیب اول میفهمیم به خاطر اینکه شعر قبلی داشت بغیض، فکر میکنیم مراد به معنی محبوبه، در حالی که اینجا مراد حبیب یعنی ابو تمام طائیه. حبیب یه شاعر معروفیه، میخواد بگه حتی اون شاعر معروفم شعر بیاره باز آقا قبول نمیکنه، میگه برو من اصلا شعر بلد نیست. اراده به قوله حبیب معناه البعید و هو ابو تمام طائی. این ببینید اصلا یه معنی علمی هستن، معنی لغوی، معنی علمی، معنی علمیشو اراده کرده، لا معناه القریب و هو المحبوب، ولی ذهن میره سراغ معنی قریب به خاطر بغیض. این ذوق میخواد، یعنی واقعا کسی بفهمه مثلا یکی بگه نه شاید به معنی محبوبه، نه این میخواد اون شاعره رو بگه دیگه، این متعقد به فتح میخواد. و که قوله این شعرم خیلی قشنگه، میگه ابیات و شعر که کل قصوره ولا قصوره به های اوقو و من العجائب لفظه ها هرون و معناه ها رقیقو. های ما ترین شعر معنی کن برمو منیم، حالا معنی کن کمک میکنیم. نه قصور جمع جمع، اینجا جمع قصور. بیت های شعر تو مثل قصر میمونه در چی و چشمی چیه؟ آره در زیبایی و بلندی، قصر زیباست، بلند، جمیله. نه این قصور دوم، این میخوین جناس بعدم میخوین، اون قصور اول جمع قصره، این قصور دوم به معنی کوتاهیه، مصدره. شاهد الان اینجا نیست، حال فلانا قصور اول جمع قصره، قصور دوم معنی همون میگن فلانی مقصره، قصور داره یعنی کوتاهی، و هیچ کوتاهی در این ابیات تو نیست. که یعوق، یعوق یعنی چی؟ یعوق یعنی مانع بشه. هیچ کوتاهی در این ابیات شعر تو نیست که مانع از زیبایی و جلوه‌گریشون بشه. آخه طرف یه بار شعر میگه زیباست ولی یه عیبهایی داره که از چشم میندازه. اینو برای این آورده ها میگه هیچ قصور و کوتاهی در این شعرهای تو نیست که یعوق یعنی مانع از ادراک جمالش بشه. خب بیت دوم اضافه نکن، میگه و من العجائبه لفظها حرون. آره از عجایب اون شعر اینه که حر 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 یعنی چی؟ نه حر من این زیبا نمیمده کی گفته حر من زیبا؟ حر یه معنی معروفی داره، حر یعنی شایسته داره آزاد، حر یعنی آزاد دیگه. میگه از عجایب این شعر تو اینه که لفظش آزاده، معناش رقیقه. ببینید لفظش میگه آزاده، یعنی به لفظی که دست و پاگیر نباشه تو دهن، مثل اون و قبر حرب بن مخان قبرو و لیسا قبر و قبر غرب قبر حرب بن قبرو که دست پاگیر بود، یا اون شعرهایی که داشتیم بعد ما انسان سخت میتونه تلفظ کنه، اونا رو میگن لفظ غیر حر، یعنی در بند لذه، لفظ روان نیست، لفظ حر یعنی روان. میگه از عجایب ابیات شعرتونه که لفظش روانه ولی معناش رقیقه. خب اینجا رقیق به قرینه مقابل با حر، رقیق تو لغت به معنی برده است، رقیق یعنی کسی که به بند کشیده شده. حر رو شما میبینید بعد میبینید رقیق رو میبینید فکر میکنید میخواد بگه لفظش آزاده معناش برده است، در مورد آزاد و برده دیگه تقابل خیلی قشنگی با هم دارن، در حالی که اینجا مراد از رقیق همون معنای لطیفه، یه لفظش روان است و معنایش لطیف. آره تلفظش هست دست پایی نیست دودم اراده به قوله رقیق معناه البعید و هو اللطیف لا معناه الغریب و هو اللطیف. ولی یه نفر اگه حواسش نباشه فکر میکنه چون اونجا خور گفته اینجا رقیق قرینه میشه که مراد بردست، نه اینو نمیخواد بگه. و که قوله به رغم شبیبن فارغ از سیف و کفه و کانو علی العلاتی از صحبانی که ان رقاب الناس قالت لسیفهی رفیق و که قیسیون و انت یمانی. خب به رغم شبیب یعنی با وجود اکراه جناب آقای شبیب، به رغم شبیب یعنی با وجود اکراه آقای شبیب، یه حالا تعبیری من تو لغت دیدم تعبیر کرده بودن، به کوری چشم آقای شبیب، خیلی روان تر به کوری چشمش، یعنی خیلی روان فارسیش این میشه اگه بخوایی این ترجمه کنی به رغم شبیب، یعنی به کوری چشم شبیب فارغ از سیف و کفه و شمشیر از دستش مفارقت کرد. و کانو علل علاتی از صحبانی، علل علات یعنی علا جمیع الحالات، علل علات یعنی علا جمیع الحالات، در حالی که این شمشیر کانو زمیرش یکیش برمیگرده به شمشیر، یکیش به کف به آقای شبیب، در حالی که این شمشیر با این کف به آقای شبیب در همه حالات یستحبان یعنی همش با هم مصاحب هم بودن، یعنی همیشه با هم بودن، یعنی آقای شبیب کسی بود که هیچ وقت شمشیر از دستش جدا نمیشد. حالا با به کوری چشم شبیب این شمشیر از دستش جدا شده. چرا جدا شده؟ چرا جدا شده؟ این که همیشه با شمشیر بوده کنایه است بود بفهمید، مرده دیگه، یعنی این کنایه خوندیم برای همین جا دیگه، فارغ از سیف و کفه و میگه همیشه این شمشیر دستش بوده الان نیست، خب مرده دیگه، کنایه است. میگه به کوری چشم شبیب شمشیر از دستش جدا شد در حالی که در همه حالات با هم همراه بودن این شمشیر و کف. که ان رقاب الناس قالت لسیفهی، گوی این شمشیر میرفت گردنهای مردم میزد دیگه، گویا که گردنهای مردم برگشتن به سیفش گفتن به شمشیر که بیچاره تو اصلا با این تناسبی نداری، رفیقو که قیسیون، رفیق و که یعنی همون صاحب شمشیر که آقای شبیب باشه، رفیق تو قیسی از قبیله قیسه و تو یمنی هستی، یمنو چه به قیس، اینا با هم دشمن بودن، اینا اون زمان با هم دشمن بودن، میگه یمنو چه به قیس، تو قیسی هستی یعنی منصور به قیسی، این رفیقت منصوب به قیسه و تو یمنی هستی. شمشیر گفت نه بابا، این قیسی من یمنی، من دیگه تو دسته نمونم، گذاشتم رفتم، خداحافظ شما. یعنی اینجوری تشبیه کرده، میگه گویا که گردنهای مردم به شمشیرش گفتن که رفیق تو قیسی است و تو یمنی هستی. خب اینجا خیلی مطلب است، من بخوام میام اون تا دیگه، حالا اینا رو فاکتور گرفتم، من بخوام شعر اصلیش معنا کنم. میگه که اینجا شاهد دارین که ارادت رقاب من کلمته، ارادت رقاب میگه گردن ها اراده کردن، چون گردن ها گفتن دیگه، گردن ها که به این شمشیر گفتن که رفیق و که قیسی و انت یمانی، یمانی یه معنای قریب داره، همون منصوب به یمنه. یه معنای بعید داره به معنی شمشیره. خب البته نه هر شمشیری، میگن شمشیر خوبو میگن، شمشیری که خوب ببره و خوب باشه. لذا اینجا قیسی رو که ما میشنویم در مقابلش یمنی، فکر میکنیم قیس و یمنه، در حالی که مراد از یمانی اینجا همون معنی شمشیری. میگه تو شمشیری، این یه آدمه، چه ارتباطی شما با هم دارید؟ ارادت الرقاب من کلمت یمان معناه البعید و هو سیف، لا معناه القریب و هو المنصوب الی الیمن. آره؟ این زرنگ توری هنرش همینجاست دیگه. رفیق که قیسیون و انت یمانی، میخواد بگه رفیق تو قیسی، تو یمنی هستی. خب ببینید، این نمیخواد بگه تو یمن و انت یمانی، یعنی تو شمشیری. خب منتها شمشیرهای خوب چون منصوب میشدن به یمن، نه اینکه شمشیر به من اینجا به منی منصوب به یمنه، چون شمشیر خوب و نسبت میدادن به یمن، تو مجالستم داره میگه و سیوف الجیده تنصب الی الیمن، من خودم میگم، چون شمشیر خوب و نسبت میدادن به یمن، لذا میگه که این شمشیر تو، تو شمشیر هستی و یمنی هستی، این قیسی رفتی با هم ندارید. اینجا مراد از یمن شمشیر، منتها در ذهن معنی چیدم اراده کرده، یعنی اینکه اون کلمه یمن آورده به خاطر اینکه بگه که شما با هم سنخیتی ندارید، در اینکه یمن تو لغت به معنی سیف اومده دیگه، میگه تو یمنی هستی، به الله واقعا از یمن نیومده بوده. در اینکه یمنی نبوده، از مثلا فرض کن از قبیله خود، اصلا فرض کنش خود شمشیر هم قیسی بوده، نه اصلا این شمشیر اگر از یمن اومده بوده شما میگفت اینجا یمنی و این منصوبه یمنی، ولی شمشیر از یمن نیومده بوده، این خودش قرینه میشه، میخواد بگه انت یمنی تو سیفی، من تا خود اشاره بون کنه. یه دونم اینو تموم شد دیگه. حالا یه دونم چیز هست تو عرض به خدمت که حافظ شعر داره، میگه که گفتم شعرش چیه معروف، میگه گفتم غم تو دارم، گفتا غم از سر آید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر بر آید. این طوری هست، شما چی معنی میکنید؟ گفتم غم تو دارم، گفت آقا من سرایت، گفتم که ماه من شو، گفت اگر برایت. برایت دو معنی داره، یکی این که به معنی بتوانم، یا آقا از عهدم اگه بر بیاد این کار رو برات انجام میدم، اگر بتوانم، اگر برایت. یکی این که برایت، ماه، گفتم که ماه من شو، گفت اگر برایت، یعنی بالا آید. دو تا معنی داره، ببینید کدوم غریبه، کدوم بعید و کدوم حافظ اراده کرده، چی داره میخواد بگه؟ گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید، براید یعنی اگه بتونم ماهت میشم، یا نه اگر ماه براید یعنی بالا آید.